بسم الله الرحمن الرحیم. از 7 سال و 9 ماه و 10 روز پیش تا حالا که در هر کجا که هستم، یا قسمتی از خطابه را بخوانم برای تیمن و تبرک و اعلام و ادامه و نشر خطبه قدیر، و یا اینکه راجع به خطبه صحبت کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. معاشر الناس، علاوه اینی انا النذیر و علی البشیر. معاشر الناس، علاوه اینی منذر و علی هاد. معاشر الناس، علاوه اینی نبی و علی وسیعی. معاشر الناس، علاوه اینی رسول و علی الامام و الوسیع من بعدی و الائمت من بعدهی ولده. علاوه اینی والدهم و هم یخرجون من صلبه. الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. الا انه الظاهر على الدين. الا انه المنتقم من الظالمين. الا انه فاتح الحصون وهادمها. الا انه غالب كل قبيله من اهل الشرك وهاديها. الا انه المدرك بكل سار لاولياء الله. الا انه الناصر لدين الله. الا انه الغراف من بحر عميق. الا انه يسم كل ذي فضل بفضله وكل ذي جهل بجهله. به روح امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره و برای سلامتی و فرج امام زمان علیه السلام صلوات تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد. از اونجایی که خیلی وقت من بی برکت به خاطر بی تقوای خودم، اما گاهی خداوند متعال به خاطر شماها لطف بی اندازه میکنه. همین صبح که اینجا نشسته بودم، که از اولی هم که نشستم هم مراجعه داشتم هم تلفن، کتاب امام رضا علیه السلام رو باز کردم به نیت این که برای شما یک دو تا حدیث نگاه کنم از کتاب مسند امام رضای آقای عطاردی قوچانی، چون ذی‌حجه رو اختصاص دادم به حضرت رضا. الان از جمادی الاول تا حالا هر ماه را راجع به یک امام، مخصوصا امام هایی که کمتر اسمشون هست مثل امام جواد علیه السلام، راجع به یک امام مطالعه می کنم، تذکراتی می دم تو جلسات مختلف. موضوعات کلاس های من مختلفه، ولی تو همه جلسات سعی می کنم این تصمیمی که گرفتم که در هر ماه راجع به یک امام کار کنم، الحمدلله موفق بودم. این ماه ذی‌قعده رو اختصاص دادم به حضرت رضا. کتاب رو باز کردم، دیدم عجب حدیث مناسبی آمد. این به اصطلاح حدیث کوتاه رو که درآوردم، دیدم چقدر مناسبه توی اینترفیس اول من. تو نگاه اول این حدیث دیدم که مثل اینکه خدا میخواست که من این حدیث رو برای شما بخونم. این کتابی که در دستمه مسند امام رضاست، 2 جلده، هر جلد حدود 600 صفحه است، نوشته آقای عطاردی قوچانیه که از علمای بسیار زحمتکشه و ایشون از امیرالمؤمنین تا امام عسکری برای همه معصومین جز پیغمبر به امام زمان که موفق نشده مسند نوشته. مسند یعنی روایاتی که سلسله سند داره از حضرت، روایاتی که سلسله سند داره درباره حضرت. این به اصطلاح کتاب‌های ایشونه که مسند امیرالمؤمنینش 27 جلد، امام صادقش 22 جلد و همینطوریه. مسند امام رضا که جز اولین کتاب‌هایی است که نوشته 2 جلده، 2 جلد خوبه. عرض کنم خدمت شما که در جلد اول صفحه 5، البته اینجوری عرض کنم که 196 صفحه درباره زندگی امام رضا نوشته، بعد احادیث ایشون رو از صفحه 1 شروع کرده. در صفحه 5 روایات از ایشون که تحت عنوان باب العلم است، این روایت رو اینجوری مرحوم شیخ صدوق نقل کرده تا رسیده به عرض کنم که احمد ابن عامر ابن سلیمان تائی در بصره، ایشون میگه حدثنا ابی، پدرم این حدیث را برای ما خوند، فی سنت ستین و مئتین، در سال 260 این حدیث را برای ما خوند. قال حدثنی علی ابن موسر رضا علیه السلام، گفت، عرض کنم که حضرت رضا علیه السلام برای ما اینجوری فرمود که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم العلم خزائن، علم و دانش گنجینه هایی است، گنجینه هاست، العلم خزائن و مفاتیحه از سؤال، کلیدهای این گنجها پرسشه، اگر پرسش بشه گنجها باز میشه و در اختیار قرار میگیره. بعد پیغمبر فرمود فسألوا یرحمکم الله، سوال کنید، پرسش کنید، بپرسید، خدا به شما رحمت کند، خدا شما را رحمت کند. فإنه یوجر فیه اربعتون، در پرسش و پاسخ چهار نفر معجورند و اجر میبرند و مزد میبرند. فإنه یوجر فیه اربعتون، این چهار نفر کیان؟ السائل، که شاگردان شما هستند، والمعلم، که خود شما هستید، والمستمع، اونهایی که میشنوند سوال نکردن، اون هم اجر میبره، والمجیب له، کسانی که جواب میدن. اون وقت شما که معلم هستید دو تا اجر میبرید، چون هم معلم هستید هم مجیب هستید، جواب او رو میدید در سوال و در پرسش، این چهار نفر اجر میبرند. این حدیث کوتاه دیگرم عرض کنم، بعد یک کمی عرض کنم که توضیح بدم. به همین سندها مرحوم صدوق نقل میکنه، با همین سندهایی که گفتم از امام رضا علیه السلام، که امام رضا فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من حفظ من امتی 40 حدیثن، کسانی که از امت من 40 حدیث حفظ کنن، ینتفعون بها، که از اون 40 حدیث استفاده میکنن برای اخلاق خودش، برای خانوادهش، برای شاگردانش، برای مستمعینش، برای افرادی که بهشون مهمونی داره، مهمونی میره، مهمونی میان، استفاده کنه. بعثه الله یوم القیامت فقیها عالما، در روز قیامت تاجی که بر سر این کسی که حافظ 40 حدیث است، او را خدا مبعوث می کند به عنوان فقیه عالم، که خیلی در روایات براش اجر و ثواب گذاشته شده. یواشکی یه چیزی رو خدمتتون عرض می کنم، اینقدر که در روایات ما 10 حدیث درباره حفظ حدیث آمده، درباره حفظ قرآن نیامده. حفظ قرآن خیلی کار خوبیه ها، اما درباره حفظ قرآن این همه حدیث نیامده، اما درباره حفظ حدیث، یاد گرفتن حدیث، خیلی حدیث اومده، مخصوصا حفظش. حتی در کتاب شریف اصول کافی در باب القرآن، کتاب القرآن داره، میپرسه از امام علیه السلام که قرآن رو حفظم، از حفظ بخوانم فضیلتش بیشتره یا از رو؟ حضرت میفرماید از رو بخوان که بصرتم حظ ببره، حظ بصر ببری، چشمتم لذت ببره. و باز در باب ترتیل گفتن یه خورده بلند بخون که از طریق گوشتم لذت ببری. میخوام اینو بگم که اهل تسنن خیلی خوبه حفظ قرآن و توجه به قرآن، که اصله دیگه، قرآن اصل ریفرنس دین ماست، ولی اینقدر که درباره حفظ قرآن کار میکنن قصدشون خیر نیست. قصدشون این است که جوانان مسلمان را مشغول به حفظ قرآن، ظاهر قرآن بکنن، از حدیث باز دارن، لذا این همه حفظ قرآن میکنن. وقتی فقط حفظ بود با حدیث آشنا نبودن، با اقتاب قرآن آشنا نخواهند بود. با توجه به این که شاید اون روز که خدمتتون رسیدم سوم مهر گفتم که امروز روز بمباران اشکالات و سوالات است، همیشه قراره که من گزارشی که میدم از نزدیکترین وقت بدم. 6 روز پیش روز جمعه به من تلفن زدن بچه ها، گفتن که یک پسر دختری با هم ازدواج کردن، مشکل پیدا کردن سر مسائل دینی. گفتم که چیه مشکل؟ گفتن که این آقا پسر متدین بوده، نمازخون بوده، خانوادش هم مذهبی هستن، 1.5 سال که از کل مذهب اومده کنار، همه چیو کنار گذاشته. باهاش صحبت کردن، گفته کسی جواب منو نمیتونه بده. بهش گفتن که بیا، گفته نه کسی نمیتونه جواب منو بده. بیان پیش شما با زور، گفتم نه با زور نیارن، برای اینکه اگه با زور بیارن من هر چی بگم این نتیجه عکس میگیره. خلاصه تماس گرفته بودن، گفته بودن که فلانی هست، ولی گفته اگر خودت با میل خودت میایی بیا. اومد روز جمعه، همینجا من نشسته بودم، ایشونم با خانومش، خانومش چادری روبگیر، یه بچه 26-27 ساله، فوق لیسانس ساختمون، درس خون، از یکی از محله های جنوب شهر، اسمشو یادم رفته، تشریف آورده بودن. صحبت کرد، گفت راحت باشم؟ گفت راحت. گفتم راحت. شروع کرد که من متدین بودم، نماز میخوندم، هیئت میرفتم تا همین 1-2 سال پیش. البته از اول به امامت معتقد نیستم، نبودم، چون نمیتونم قبول کنم که در آفرینش یه عده‌ای باشن که جدا بافته و جدا تاخته باشن و معصوم باشن، این قابل قبول نیست، همه مساویان. خلاصه الان هم که اومدم رسیدم به اینجا که خدا و دین و قرآن و همه اینها موهومه، وهم بوده، به ما تلقین کردن. حالا کاری ندارم، 25 دقیقه صحبت کرد، ما هم در جوابش 10 دقیقه یا 15 دقیقه صحبت کردیم. گفتم بقیهشو، چون خیلی سرم شلوغ بود و نمیخواستم همه حرفامو در یک جلسه بزنم، زدم. امروز آقایان دست به هر کی میزنی، هر جوون اگرم هنوز نماز میخونه و متدینه، سوالات زیادی در ذهنش هست. پاسخ به سوال دوتا فاکتور میخواد. بگو ببینم دوتا فاکتور چیه؟ دوتا فاکتور که میخواد، یه فاکتورش علمه. از 100 چند تاش علمه؟ به نظر من 20 تاش. 80 تاش تکنیکه. 80 تاش تکنیکه. دیشب اتفاقا عروس من با خانم ایشون تماس داشت و تلفن زده بود، گفتم بپرس چی بوده. گفته که ایشون با من این چند دقیقه که صحبت کرد کار روانشناسانه کرد که منو شناسایی کنه، رو من دقت کرد، کار روانشناسی کرد که بعدم منو جذب کنه. من جذب نمیشم، من قبول ندارم این حرفا رو، چون یه دونه حرف من فقط بهش زدم، یه دونه حرفم این بود. گفتم که بسیار خوب، ببخشین تا این بزلا 25 دقیقه صحبت کرد حسابی. گفتم ببخشین شما مثل این که هپاتیت بی دارین. خیلی جا خورد، گفت هپاتیت بی دارم؟ گفتم بله، زردی مصری دارین. هپاتیت بی؟ هپاتیت ای خیلی مصری نیست، بی خیلی مصریه. گفتم بله شما هپاتیت بی دارین. چرا تعجب میکنی؟ گفت هپاتیت ندارم. گفتم دارید. بعد یه خورده که صحبت کردیم گفتم برای خاطر این که معلوم باشه هپاتیت داری یا نداری چیکار باید بکنیم؟ گفت میریم پیش یه دکتر. گفتم کسی در آفرینش استثنا نیست و قابل اعتماد نیست. گفت خب دکتر دوم. گفتم اونم همینطور، شما که گفتی در طبیعت هیچ کس استثنا نیست و مورد اعتماد نیست. گفت پیش 100 نفر که بریم 90 نفرشون مورد اطمینانن، 10 نفرشون ممکنه مورد اطمینان نباشن. گفتم دکتری که خودش دکتر شده و آدم معمولیه 90 نفرش مورد اطمینانن، اما معصومینی که خداوند متعال قرار داده مورد اطمینان نیستن. تو که گفتی هیچ کس در طبیعت استثنا نیست. این یک. دو، برای این که معلوم بشه تو هپاتیت داری یا نه دکتر از کجا تشخیص میده؟ گفت آزمایش. گفتم پس ما یک آزمایشگاه داریم که میتونه هپاتیت رو از عدم هپاتیت تشخیص بده. درسته؟ گفت بله. گفتم آزمایشگاه ما بر این که حرف تو درسته یا حرف دیگران درسته اصلا من نه، چیه؟ بالا رب پایین رب، بالاخره گفت علم و منطق، چیز عقل و منطق. گفتم منطق همون عقله، حکم عقل میشه منطق. پس ما برای خاطر این که با هم صحبت کنیم، عقل میتونی یه حکمی را بگی که جزء فرمول های عقل باشه؟ میتونی بگی یه حکمی بگی که جزء فرمول هایی باشه که همه قبول دارن؟ خیلی بالا پایین رفت. گفتم دو تا چهار تا رو که توی مدرسه خوندیم، توی کلاس اول خوندیم. گفتم دو تا چهار تا رو که قبول داریم همه، تو کلاس اول دبستان بهمون یاد دادن. خوبه دو تا چهار تا درسته؟ گفت بله. گفتم هزار سال بعدم درسته، هزار سال قبلم درسته، تو کره ما هم درسته، تو تای دره هم دو تا چهار تا درسته. پس دو تا چهار تا یکی از احکام عقلی و فرمول های عقلی است که 100% درسته؟ گفت بله درسته. گفتم کنار دو تا چهار تا ادعی بودن این ماتریالیست های دیالکتیسیان، میگفتن دو تا، یه جای 4 تا، یه جای 3.75 تا، یه جای 5 تا، یه جای 6 تا. گفت قبول ندارم، همه جا دو تا 4 تا. گفتم پس دو تا چهار تا درسته، نه دو تا چهار تا غلطه. بله نمیشه هر دو درست باشه؟ گفت نه. گفتم این که نمیشه دو تا چهار تا و نه دو تا چهار تا درست باشه، این میگن اصل امتناع اجتماع دو تا نقیص. قبول این حکم عقله؟ گفت بله. گفتم کافیه این دفعه، برای این جلسه کافیه، ما اینو قبول کردیم که ما یه ملاکی داریم به نام عقل و این عقل داده هایی داره که 100% همه قبول دارن، مثل دو تا چهار تا، مثل اصل امتناع اجتماع نقیزه. گفت بله قبوله. گفتم بقیه بحثامونو بر اساس این باور میکنیم، ببینیم که اعتقاد به خدا دو تا چهار تاست یا عدم اعتقاد به خدا دو تا چهار تاست، وجود خدا دو تا چهار تاست یا نوجود خدا دو تا چهار تاست، که قرار بود صحبت کنیم که فرمودن که این آقا روانشناسی کرد که منو شناسایی کنه و با روانشناسی منو گول بزنه. شما روانشناسا ببینید، میخوام اینو بگم، اینو به عنوان مثال زدم. هر هفته هر روز من اینجا کسانی دارم که نفی کل دین میکنن. البته اینو بگم، بیشترش شهوت، آزادی، عدم تقید. یه چیزی بگم ناراحت کننده است، یکی از بچه های بسیار خوبه، خانواده های بسیار خوبه، خوبه خوبه خیلی خوب، مال این مدرسه ها نیست ولی تالیتل به این مدرسه ها، در دوران کنکور پدرش آورد اینجا که ایشون داره کنکور میده، از نظر روحی بیاد پیش شما بره. اون بچه هم به من علاقه داره، منم دوستش دارم. قبول شد با رتبه 2000 دانشگاه خوب قبول شد. بهش گفتم نظر خطبه قدیر کن، نظر خطبه قدیر کرد، نظرشو هنوز نداده، خوب قبول شد. 2000 میدونید خیلی رتبه خوبی نیست، ولی دانشگاه بسیار خوب سراسری تهران قبول شد. اومد و منم یه کادوی حسابی بهش، با اینکه آخون کادو میدونید، آخون اصلا تا حالا دیدی کادو بده؟ نه راستشو بگو. کسی که نهج البلاغه را در کشور ما به زبان فارسی فرهنگ کرد فیض الاسلام بود، اینو بدونید. بعد بقیه اومدن کار کردن، کار خوبی کرد، کار سختی کرد. عرض کنم که کادو بهش دادم و رفت. حالا منتظر بودم فردا بیاد، پس فردا بیاد، پس اون فردا بیاد، پس اون فردا بیاد. یک ماه گذشت، نمیدونم چرا دلم نیومد زنگ بزنم، یعنی دلم گفت زنگ نزن، زنگ نزن. گاهی آدم با دل باید کار کنه. یک ماه بعد، دو هفته پیش جمعه آمد اینجا، خیلی هم شلوغ بود، دیدم قیافه خیلی فرق کرد. از این عرض کنم که ریشایی که اینجا میذارم، یه ذره اینجا میذارم، بقیه رو میزنن و دیگه من میفهمم دیگه، تشخیص میدم. گفتم که خیلی وقت نیومدی، چرا نیومدی؟ گفت میگم. اومد اونجا خصوصی با من صحبت کرد، اولین جمله ای که گفت میخوام به شما بگم کجاییم ما، اولین جمله ای که گفت، گفت چرا مسیحی ها اینقدر راحتن، یه هفته گناه میکنن بعد یک شنبه میرن توبه میکنن پاک میشن، ولی همش ما باید بگیم این کارو نکن، اون کارو نکن، اونو نگاه نکن، بزن نامحرم نگاه نکن، باهاش صحبت نکن، دست نده چیکار؟ گفتم که چند وقت میری دانشگاه؟ گفت یک ماه. گفت نمازم هم گذاشتم کنار، از تو هم ناراحتم، چرا به من زنگ نزدی بگی چرا نیومدی؟ دیدم هنوز یه ارتباط عاطفی مونده. گفتم الان هم نماز نمیخونی؟ گفت دو سه روزه فکر کردم به خاطر همین هم اومدم، دیدم اینجوری نمیشه، نمازم رو فعلا شروع کردم دوباره اومدم اینجا که حرفام بزنم. نمیتونم دیگه بگم چیا گفت، الان که میگم حالم عوض میشه. اولین بارم نیست که اینو میبینم، هر روز، هر هفته، هر ماه به قدری اشکال ایراد. چرا؟ برای اینکه میخواد مقید نباشه، جوانه، دلش میخواد گناه کنه، اما اسم بیدینی هم ماره که دین بیدینی هم بهش نخوره. شروع میکنه این گناه کردن خودش رو توجیه عقلی کردن، میشه ماتریالیست، میشه خدا وجود نداره. اکثر اینجوریه. دو تا نکته میخوام بگم. نکته اول اینه که 80% تکنیک، 20% علم. نکته دوم، خود گوینده و خود بحث، خود کسی که آرگیومنت ایجاد کرده با بچه ها، حالش مهمه، وضو داشتنش مهمه، قصدش مهمه، سخنش مهمه، توکلش مهمه، اعتمادش به خدا مهمه، ارتباطش با امام زمان علیه السلام مهمه. به پدرها یه چیزی میگم، تجربه هم کردم، شما اغلبتون جوان هستید، هنوز بچه‌ای که در خطر باشه نیستید، اما بقیه دوستان میفهمن من چی میگم، خودم هم میفهمم، یعنی بهش رسیدم. بچه‌هامون در خطرن، فرزندانمون در خطرن. وقتی بچه در خطر پزشکیه چی کار میکنی؟ چه حالی داری؟ وقتی تو اتاق عمله، وقتی تو آی سی یوه، وقتی تو سی سی یوه، وقتی گفتن امیدی بهش نیست، وقتی دکتر میاد بیرون اتاق عمل میگه دعا کنید، وقتی یه آزمایشی نشون میده میگه بدخیمه، چه حالی داری؟ خیلی وقتا به پدرها میگم بچه هاتون اینجوری دعا کنید. مادرها امروزا خب تو خونه هستن، از حال بچه ها بیشتر خبر دارن، بچه ها با پدرها رو درواسی دارن، نمیگن حرفاشونو، مادرها تلفن میکنن. یکی از نسخه هایی که من میدم بعد از این بحث و اینا، میگم که شب که میخوابه تو اتاق، در اتاقش بازه یا قفل میکنه؟ میگه نه بازه. میگم نیمه شب که یقین داری که خوابه، وضو بگیر، برو تو اتاقش، دو رکعت نماز بخون، استغاثه کن به امام زمان، بچه تو دعا کن. در چند سال پیش یه بچه‌ای داشتم که الانم هست، این ازدواج کرد، معلوم شد خانواده‌شون تفکرات وهابی دارن، نمیدونم روایت رو ترک کرد، اون وقت خطابه نبود، امام زمان رو اصلا خیلی عوض شد، خیلی عوض شد. اون سال اتفاق افتاد، یادم نیست عمره بود یا حج بود، رفته بودم، جالب بود، زیر ناودان طلا و پشت مقام ابراهیم به یاد این بچه افتادم، سیدم هست. الانم یادم میفته منقلب میشم، با حال تضرع دعا کردم، آمدم تهران. یه بچه هم داره، یه پسر، که الان اون پسرش دوم دبیرستان، همین دبیرستانهای خودمونه و میاد پیش من. آمدم تهران، گفت تمام کردم. گفتم یعنی چی تمام کردی؟ گفت دیگه دیدم نمیشه، منو دارم میبرم به سوی وهابیت، جدا شدیم. گاهی استجابت دعا اینه. ما داریم کسانی را که به نام دین آمدن، بعد معلوم شده وهابیه، بعد معلوم شده هیچی رو قبول نداره. چرا؟ به خاطر اینکه زمان ما زمانی است که همه میخوان آزاد باشن. پس سه تا فاکتور شد: علم، تکنیک، نیت خودمون، حال خودمون. یکی از بزرگان که اسم نمیبرم، معمولا اسم نمیبرم، این جمله شو یکی از دوستانم نقل کرد، گفته بود هر وقت میخوام بیام تو جلسه صحبت کنم، غیر از وضو غسل میکنم، برای اینکه حرفی که بر زبانم جاری میشه حرف خوبی باشه. شما معلمین خوب میفهمید یعنی چی اینی که میگم. خیلی وقتا بچه ها حتی تو درسای ریاضی، تو درسای فنی یه چیزایی میپرسن، اونی که آماده کردی نمیگی، یه چیزای دیگه بر زبانت جاری میشه اونو میگی، اتفاقا میبینی اون اثر کرد. مسئله سوم و فاکتور سوم حال خودمونه، معنویت خودمونه، قصد خودمونه. آقایان و برادران من، من دلم هم میخواد که یه چند تا سوالی که شما گرفتارش هستید و باش درگیری دارید براتون مهمه بفرمایید، اینجا یه جوابی بدیم. بالاخره جوابها بی اثر نیست. مسئله مهم اینه دغدغه یعنی نگرانیم از ذهن بچه ها، و همین بچه ها هستند که بد میشن اون یکی بچه ها. من میدونید که خیلی ارتباط دارم، بچه های میان خیلی ناراحتن، اما ریشه درسته، اصل درسته، با یه تلنگر درست میشه. اما اونایی که اصل و ریشه شون خرابه و اون تار و پود وجودشون درست نیست، به این زودی ها درست نمیشه، خیلی کار میبره. بدون تعارف و استثناء به اینجا رسیدم در این سنی که هستم که 65 سال و 15 روزمه، 5 آبان 10 روزمه، 65 سال و 10 روزمه، به اینجا رسیدم. خیلی از تأثیراتی که ما خیال میکنیم نیست، بسیار بسیار از تأثیراتی که ما نمیفهمیم هست. مرئی نیست تأثیرات شما، تدریسهای شما مرئی نیست، رفتارهای شما مرئی نیست. این جوانایی که تو مدرسه هستن، پیرایی که تو مدرسه هستن، افرادی که تو مدرسه هستن، برای بچه ها حرف دارن. بعضی وقتا من اتفاق افتاده میام مدرسه شما، مدت ها بعد یه بچه میاد به خانوادهش، میگم پسرم کدوم مدرسه درس میخونه؟ میگه علوی 2. باریکالله معلمت کیه؟ میگه مثلا معلمم کیه، اسم شما رو میبره. میگه خب باریکالله. میگه آقا شما 6 ماه پیش تشریف آورده بودید مدرسه ما، از یه ماشین پژو قرمز پیاده شدین، بعد اومدین تو حیاط یه 10 دقیقه وایسادی صحبت کردی، بعد رفتید تو. تمام اینا رو زیر نظر میگیری. ما نمیفهمیم اینا رو، مرئی نیست. حالا این اسم روانشناسیش چیه شما باید بگید. منظورم اینه برای بتون ریزی اعتقادات بچه ها، علم، تکنیک، خود ما، تابلوی وجود ما برای بتون ریزی بچه ها خیلی مهمه. لذا شما میبینید که خیلی وقتا خیلی از بچه ها ما فکر میکنیم که نمیفهمن. یه دوستی دارم با خانمش خیلی اختلاف داره، گفت یه روز چند سال پیش، الان اون بچهش ازدواج کرده، اومد پیش من گفت حسینی این پسر من سوم یا دوم چهارم دبستان بود، یه روز یهو شروع کرد صحبت کردن، گفت شما خیال میکنید شما پدر مادر ما حیوانیم؟ کلاس چهارم دبستان فقط نون و آب به ما میدید؟ شما خیال میکنید یواشکی که دعواتون میشه میرید اون اتاق با هم دیگه داد میزنید سر هم، ما نمیفهمیم؟ ما احتیاج به محبت داریم، چهارم دبستان، ما احتیاج به محبت داریم. شما عوض این که با هم دیگه، حالا توافق این واژه ها رو که نمیگه، با هم دیگه باشید، ما رو تربیت کنید، ما رو برسید، همش با هم دعوا دارید. فکر میکنید که فقط برای ما لباس و کیف و کفش میخریم برای ما کافیه. بچه کلاس الان یادم نیست، یا سوم بود یا چهارم، گفت اصلا وقتی اینجوری، گفت ما داغون شدیم. میخوام اینو بگم، خیلی با افراد من برخورد میکنم از خارج و داخل. اینو گفتم اون دفعه هم گفتم، از خارج میاد، چند روز پیش یه آقای از استرالیا اومده بود، گفت من 20 سال اونجا هستم، حدود 60 سالش بود، دینشو دیدم، دین محیطایی رو داره که قبلا بوده، هیئت پدر بزرگ مادر بزرگ اینایی که تعریف میکنن. اونی که از دست من برمیاد، شما اشکالات و سوالاتی که اون وقت تو زبان بچه‌ها رو بلدی، من بلد نیستم، زبان دبستانیا رو تو بلدی، شماها بلدی، من بلد نیستم، من زبان بچه‌های دبیرستان به بالا رو بلدم. شما اشکالات و جوابا رو بیا از من یاد بگیر، به زبان خود بچه‌ها برای بچه‌ها ترجمه کن، و میتونه، و خیلی مهمه. عجیب غریب مادرها و پدرها، مخصوصا مادرها، میان میگن بچه‌ها سوالاتی میکنن عجیب غریب. چند روز پیش یه، نمیدونم اینو خدمت شما گفتم یا نه، پدری و مادری بچه‌شون آورده بودن اینجا، سوالات راجع به فرشتگان، راجع به روح، راجع به عالم برزخ، راجع به عالم قیامت، راجع به عالم آخرت، راجع به تجسم اعمال، اصلا یه چیزای عجیب غریب که برای من عجیبه. و این نشون میده که ما وظیفه خیلی داریم و این وظیفه برای ما هست و هست تا مادامی که خداوند متعال این سعادت تکفل فرزندان شیعه رو در اختیار ما گذاشته. الان هم توی کتاب‌های من، این کتاب امام مبین و یاد محبوب که اون 90 تا سوال راجع به امام زمان داره، اون 25 تا سوال راجع به امیرالمؤمنین داره، بیشتر از همه به درد بخوره. بچه‌ها حوصله کتاب خوندن ندارن. کتاب خونی داره منسوخ میشه، میشه دیجیتالی، میشه گوش کردن، میشه تصویر دیدن. لذا چون اینجوری باید کتاب‌های MP3 بهشون بدیم. خلاصه سوال جواب، سوال جواب، سوال جواب. اگر تو این رنج وارد بشیم انشالله موفق خواهیم شد. اولی که بحثامو شروع کردم میخواستم که این سوژه رو به یه بیانی بگم. اینی که شما فرمودید حالا برام به اصطلاح یه خود سلکت شد که چجوری بگم. با چند نفر جوون همین الان که نشستی اینجا روز پنجم آبان ارتباط و رفاقت داری، بپرس. بالای 5000 نفر، دختر و پسر، از من بپرس مهمترین ابزار ارتباط با اینا چیه؟ یکی ظاهریه، یکی باطنی. ظاهری گول زدن بچه ها با همین الفاظ، با اصطلاحات خودشون. وقتی با بچه ها با اصطلاحات خودشون صحبت کنی، یعنی اونا احساس کنن تو زبانشون رو بلدی. کامپیوتره، کامپیوتر. من در سال 64 کیس 186 گرفتم، جز اولین آخوندهایی هستم که کامپیوتر تو خیابان ری که اون موقع محمد علی مثلا سوم دبستان بود یا دوم دبستان بود خدمت شما بود. کامپیوتر گرفتم. این بچه وقتی میاد پیش من احساس میکنه با زبان خودش صحبت میکنم جذب میشه. یه خیریه ای بود در اصفهان، همه خیریه امداد امام زمان علیه السلام، ما رو دعوت کردم. گفتم چه جلسه ایه؟ گفت از خیریه‌مون ایتامی که به سن ازدواج رسیدن میخوام شما برای اونها راجع به ازدواج صحبت کنید. 300 نفر، 170 دختر، 130 پسر. یه روز سمینار گشته بودم برای اینا تو اصفهان توی باقی تو تابستون اون سال ما رفتیم صحبت. اینا گفتم برنامه چی جوری باشه؟ گفتم برنامه چی باشه؟ گفتم 20 دقیقه برنامه عمومی بذارین، بقیه‌اش اون موقع اعلام میکنم. روانشناسی. برنامه گذاشتن 20 دقیقه. گفتم که بعد از این 20 دقیقه هم دخترها باشن هم پسرها تو سالون سوال و جواب. یه ساعت یه ساعت و نیم ساعت. بعد گفتم بعد چی باشه؟ گفتم که دخترها جدا باشن، پسرها جدا، برای هر کدومشون یه ساعت کار دارم. بعد گفتن چه برنامه‌ای؟ گفتم برنامه گپ داشته باشیم، یه بار با دخترها، یه بار با پسرها، که یه خود خصوصتر صمیمیت‌تر سوال کنن. تو اون کاری ندارم. ساعت 6 بعد از ظهر، 7 بعد از ظهر برنامه تموم شد. گفتم ما هنوز کار داریم. از 8 صبح ما اونجا بودیم، همش برنامه داشتم. اینا 6 بعد از ظهر که می‌خواستن اتوبوس‌ها اومده بودن ببرنشون، گفتم ما به اصطلاح حاضریم بازم بشینیم سوال جواب کنیم، کاری ندارم. خیلی جالب بود. تو اون گپا یهو یه پسره یا یه دختره یادم نیست گفت حاج آقا شما رشته‌تون چیه؟ حالا ابا عمامه دارم دیگه. یه پسره از اونجا گفت آقا من بگم. گفتم که بگو. گفت کامپیوتر. حالا ما مثلا در 15 سال پیش اونجا راجع به کامپیوتر 4 تا اصطلاح به کار بردیم. فکر کرد من رشتم رشته کامپیوتر. با زبان بچه ها صحبت کنم. اگر من به بچه ها بیاد بگم سبح کم الله بالخیر، یا الله تقبل الله، جذب نمیشه. باید با زبان بچه ها با بچه ها صحبت کنم. این عامل چند درصده؟ 15%. 85% چیه؟ ارتباط عاطفی. پریشب یه جوانی رو آوردن اینجا، فوق لیسانس هوش مصنوعی، از این رشته های کامپیوتری IT، عاشق، خیلی بچه متدینه، دست نزده به دختره، عاشق یه دختره شده، از شاگرداش چادری تو همه چی. یه مرتبه خلاصه بر اون دختره بعد از 5 سال این ارتباط همینجور استاد و شاگردی که میخواستن ازدواج کنن یه خواستگار بهتری پیدا شده، رفته در یه شهری. اقدام به خودکشی کرده این بچه. آوردن پیش من از اون شهر پریشب. من وقتی بهش رسیدم انقدر حالم عوض شد که فقط گریه نکردم. اونم فهمید. تو ماشین داشتم میرفتم تو یه جلسه 20 دقیقه 25 دقیقه باش صحبت کردم. بعد اومدم خونه، آخر شب حدود ساعت 1 بود بهش زنگ زدم، گفت خیلی آروم شدم، میخوام بازم بیام برام حرف بزنی. گفتم از چی آروم شدی؟ گفت تنها کسی که تو این چند ساله محبت منو فهمید که من چمه تویی، لذا میام باهات صحبت کنم. دونه دونه شما بچه ها، بچه های متدین هستید و بچه های با عاطفه. بچه ها اینو به شما بگم، اینم اینجا خصوصیه میگم ولی پشت بلنگو هم میگم، به مراجع هم میگم، ارتباط ما با امام زمان اگر صده، 5 تاش عقلیه، 15 تاش علمیه، 80 تاش عاطفیه. این امام رضا علیه السلام میگه الامام الوالد و شفیق، از همه برتر این جمله است، الامام الام البره بالولد صغیر، مثل مادر است نسبت به بچه خردسال. چرا گفته بچه خردسال؟ برای اینکه بچه خردسال خودش هم نجس میکنه، دادم میزنه، فریادم میزنه، خودش هم زمین میزنه، اما مادر همون موقع بغلش میکنه، به سینهش میچسبونه. ارتباط امام زمان علیه السلام با ما ارتباط مادر است نسبت به فرزند صغیر. آقایان جوانان، بزرگتراتون میدونن بلدن، بهتر از من هستن، به شما تذکر میدم ارتباط با شیعیان امیرالمومنین و با نوکران آینده امام زمان علیه السلام ارتباط عاطفی است. بچه های من مثل شماها خوب نیستم، اما من راضیم ازش. ارتباطتون با بچه ها ارتباط عاطفی، بچه احساس کنه پدرش هستی. الامام الوالد و شفیق والاخ و شقیق، الامام الانیس الرفیق، خیلی جملات عجیب حضرت رضا علیه السلام در حدیث می فرماید. لذا می خواهیم بچه ها رو تربیت کنیم، تربیت با عاطفه. میگی با بچه ها چه نوع ارتباطی داری؟ خیلی از بچه ها میگن، میگن ما به خاطر نه علم نه دین اولش نمیاییم اینجا، به خاطر اینکه تو رو دوست داریم و میدونیم تو ما رو دوست داری. طلبه ها که میان اینجا بهشون دو چیز میگن، شما مشترک با طلبه ها هستید: 1 عدم تکبر، 2 اظهار عدم احتیاج مالی. نه عدم اظهار، اظهار عدم، بگید ما به پول شما مردم احتیاج نداریم. یکی هم عدم تکبر، اگر اینجوری باشیم برامون سر دست میشه. احساس عاطفه و پدری، ما با امام زمان علیه السلام، امام جعفر صادق علیه السلام با مردم، امام باقر علیه السلام با مردم. لذا میبینید که ابو حنیفه بنیانگذار مکتب ضد امام صادقه، ولی میگه لولا سنتان لهلک نعمان، اگر اون 2 سالی نبود که من خدمت امام صادق علیه السلام استفاده کردم هلاک میشدم. پس ارتباط ما ارتباط عاطفی باشه. من 65 سالو عرض کردم که 10 روزمه 15 روزمه، اما با جوانان که صحبت میکنم خیلی ها جلسه اول با هم که من نمیدونم چرا اینجوری هم، همه حرفامو دارم به تو میزنم. یعنی سن برای او و من مثل این که مطرح نیست. جالبه برای شما بگم، بارها و بارها با بچه ها رفتیم بیرون، میگم که اجازه میدید 2 تا از پدراتونم بگین بیان با این جمع ما بریم پیکنیک؟ میگن نه، ما با بزرگترها نمیتونیم مسافرت بریم. مثل که من بزرگتر نیستم، با بزرگترها نمیتونیم بریم مسافرت، فقط با شما میتونیم بریم. و این نشون میده اگر یه ذره با عاطفه کار کنیم خیلی میتونیم جمع کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا جمیعا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام. اللهم ارزقنا زیارت الحسین. خدایا این قدیر امسال ما را قدیر حضور و ظهور امام عصر قرار بفرما. این قدیر را ما را به نوکری و به موفقیت کامل برسون. ما را و اولاد ما را تا قیام قیامت از یاران و انصار و محبین و دوستداران و شیعیان واقعی امیرالمؤمنین قرار بده. گذشتگان ما، اساتید ما، فقهای ما از اول اسلام تا کنون که این خط فقاهت و دین رو به ما رسیدن، همشون رو از این مجلس کوچک ما بهرمند بگردان. همه اونها را همین الان میهمان حضرت رضا علیه السلام و امیرالمؤمنین و حضرت زهرا قرار بده. به روح اساتیدمون، بنیانگذارانمون این مکتب را و مروجینمون این تشیع را و زحمتکشانمون که ما را به اینجا رسیدن، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.